اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذالي. خطبه قاصه را میخوندیم، خطبه 234. امروز جلسه 16 است. فانظروا الى مواقع نعم الله علیه. نظر کنید به جایگاه های نعمت خدا بر مردم. ببینید به جایگاه ها نظر کردن، مثل این آیه است: فلا اقسمو به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. قسم نمیخورم به جایگاه های نجوم. این نجوم، این ستاره در کجا قرار دارد؟ این خیلی مهمه. در کدام برج قرار دارد؟ آیا در شرف است؟ آیا در هبوط است؟ آیا در بیت خود است؟ نگاه کنید رابطهش با شمس آیا تحت شعاع است؟ نگاهش بکنید در رابطه با دیگر کواکب، نظراتش چطوری است؟ تسلیل است، تسلیس است، تسلیس است، مقابله است، سربی است و امثالا. اینجا هم همینه. نگاه کنید به مواقع نعمت. خود نعمت یه بحثه، اینی که الان جایگاهشو نگاه کنید. اینی که فقط فنزورو، نه این که فقط ترجمه کنید، باید کار کنید به مسئله. خب جایگاهشو از چه نظر نگاه کنید؟ جایگاه نعمت رو حین و از الیهم رسولا فعقد به ملتی طاعتهم. اول از نظر زمان نگاه کنید. زمانی که خداوند رسول را فرستاد بر مردم، حضرت محمد صلی الله علیه را فرستاد، فعقد به ملتهی طاعتهم. خب در اون زمان چه کرد حضرت رسول؟ اطاعت مردم را روشمند کرد. ملت یعنی روش، طریقت. با روشی که داشت گرهی زد اطاعت اینها را. ما اطاعتمون بر چه مبناست؟ انسان پرستی میکردن، هوا پرستی میکردن، هرچه دلشون میخواست اطاعت میکردن. نه، اطاعت باید بر مبنای حق باشد. بحث امروز از بحث های بسیار عجیب است. نظر و تأمل و دقت میخواهد که از جایگاه های مختلف نهج البلاغه به مناسبت مطالبی را میابریم. پس چی شد؟ نعمت خدا را میبینید، جایگاهش رو نگاه کن. از چه نظر؟ از نظر زمانی. چه زمان حضرت رسول آمد، اطاعت کردن این مبنایی شد. طبق روش حضرت رسولی که مطرح کرد، بر مبنای حق باید باشد، نه بر مبنای منافع. در نامه 38 ببینید، حضرت مالک اشتر را که میفرستد برای ولایت مصر، نامه‌ای به مردم مصر می نویسد که اما بعد فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله. من عبدی از عباد خدا را برای شما فرستادم. لا ینام ایام الخوف، وقت جنگ خواب ندارد. لا ینکلو عن الاعدا ساعات رو، کوتاه نمیاد در مسائل جنگی. اشد علی الفجار من حریق النار، از آتش بر کافران و فاجران شدیدتر است. و خوبه مالک ابن الحارث، ای که مالک اشتر باشد. فسمع اوله، گوش کنید به حرفش. اطیعوا امره، اطاعتش کنید. فی ما طابق الحق، اگر حق میگوید. میخواد بگه آقا از نظر کیفیت و از نظر زمان ببینید نعمت چه بود، روی دقت کنید. خوب چه کرد حضرت رسول در اون زمان؟ آمد گفت آقا اطاعت شما طبق طریقه من بر مبنای حق باید باشد. و جمع علا دعوتهی الفتهم. دیگه چی؟ در اون زمان حضرت رسول طبق دعوت و مبنایی که داشته جمع علا الفتهم، جمع کرد همه رو، همیه رو دوست داشته باشید، از اختلاف بپرهیزید و وحدت داشته باشید و محبت داشته باشید، اون هم بازم مبنایی، باز هم مبنایی. به مناسبت از نهج البلاغه میارم بحث امروز، خیلی بحث مهمی است، از قسمت های مختلف نهج البلاغه توضیحش میاد و اونهایی که حساسن به حکومت علوی دقیق باشند، اونهایی که دلشون میخواد جامعه هر آزاد باشد، راحت و آرام باشد، باید حساس باشند به این مسئله. خطبه 25 رو ببینید، بفرماید که انی والله لأظن ان هؤلاء القوم، من گمانم این است و نظرم رو بگویم که معاویه و طرفدارانش سیدالون منکم، دولت از دست شما میگیرند. به چند دلیل، یک دلیلش این است، به اجتماع ملاباطل و تفرقکم عن حقکم، اونها با این که باطلن وحدت دارن ولی شما با این که حقید اختلاف دارید. پس از نظر زمان، زمان وحدت مردم، الفت مردم رو ببینید، اون هم طبق مبنا. آخر خطبه متقین چه دارد؟ شما با کی رفیق میشید؟ کجا میرید؟ کجا نمیرید؟ بعدو امن تباعد ان زهدون و نزاهه، فرد با تقوا دو جانه میرود و فاصله میگیرد از دو جا. اونجا که پلشتیست نمیرود، خود واضحه که معلومه پلشتی با تقوا نمی سازد. چرا این رو مطرح کرده؟ اونم آخر خطبه متقی. این برای که قسمت عطفش رو بفهمید، دو جا نمی رود، اونجا که پلشتی است نمی رود چون نزیه و پاک است، دیگه کجا؟ اونجا که بابستگی است اونجا هم نمی رود. قرار نیست طبق منافع و بلا قربانگوی یک سری جا حاضر بشیم. و دنوب و هم من دنامه کجا می رود؟ به کی نزدیک می شود؟ لیلون و رحمت دو جا می رود و به دو جا نزدیک می شود. اونجا که رحمت است، حرمی، عبادتی، مزار شهدایی، دیدار افراد خوب و معلومه می رود. اما لیلون، اونجا که دلی رو می خواد به دست آورد، جذب می خواد بکند. ببین همونهایی که دین بریز شدن، دلشون رو به دست بیاریم، این نشانه تقواست، جذبشون کن. نگن آقا شما چرا می روید نزدی لاتولوت ها، ولی نزد اونها می ریم چون فرد با تقوا باید برود. اما اونجا که قراره بلو قربان گو بشویم نمی روید، ادای مقدس ها رو در می آورند. ببینید وقتی که نعمت، ببینید جایگاه نعمت رو ببینید از نظر زمان. اون زمانی که گفت اطاعتتون در مبنای حق باشد، محبت داشته باشید با هم دیگر، اونم مبنایی. دیگر چی رو نگاه کنید؟ یکی کیفیتش، کیف نشرت النعمت علیهم جناح کرامتها، چطور منتشر شد نعمت به مردم، چطور نعمت بر مردم باز کرد بال کرامتش را. اگر به کسی چیزی میدهید عزتی باشد، کیفیتش. و بعد هم فراگیر باید باشد. و اصالت لهم جداول نعیم ها، سیر را افتاد برای مردم جوی های نعمتش، نعمتی که مال اون ملت و روش حضرت رسول بود. پس هم زمان رو ببینید، زمان بیجوری بود که مردم وحدت کنید طبق مبنا، مردم اطاعت کنید طبق حق، هم کیفیت نعمت، نعمت ها عزتی باشد و جوی های نعمت سیر را بیفتد، دهمه برسد. بعد ببینید پرنده که بال باز می کند، داره حمایت می کند، داره محبت می کند. نعمت با محبت باشد، با حمایت باشد، با عزت باشد، فراگیر باشد، به همه برسد. و دیگه سیول تفت الملت و به فی اوائد برکاتها. خب این روش که گفتیم پیوسته شده با مردم در برکت هایی که از این روش برمیگردد چی شد؟ اولا نعمتی اگر از عزتی، حمایتی و محبتی، همونطور که پرنده بال باز میکنه دو بچهش، و دومن فراگی سیلی را بیفته در نرهای جوهای کنار خانشون، و سومن برکتی از سرمایه کم نکنن، روز افزون باشد، برکت دار باشد. خب بازم به استناد های نهج البلاغه توضیح بدیم. حکمت 97 رو ببینید. لا یستقیم و غذا و الحوائج الا به ثلاث. اگر میخواهید مشکلی را حل کنید، عادلانش این است که سه نکته رو در نظر بگیرید. استصغار حال تعظم، بزرگ حساب نکنید، منت بگذارید، کار بزرگی کردید. به استکتام حال تظهر، کتمان کنید، به بوغ نکنید، تبلیغات را نندازید. و به تعجیل حال تهنه، و سریعا و عجله‌ای به مردم کمک برسانید تا که گوارایشون باشد. نعمتی اگه قرار شد تبلیغات را بندازیم و منت بگذاریم و طولش بدیم، تأخیرش بندازیم، به درد نمی خورد. اون سیاست بازی است. میگه اینو هم نگاه کنید. بعدم دارد عزتی، یکی منت بذارن، بزرگ حساب بکنن، سریع. اما اینکه فراگیر باشد، قسمتی از نامه 45 رو ببینید. لو شئت لاهتدیت الطریق الی مصافحه هذا العسل، اگر بخوام میتونم عسل تصفیه شده داشته باشم، و لباب هذا الغیب میتونم از مغز گندمدان تهیه کنم، و نسائج حاضر قزمن میتونم از بافته یه بیشم پارچه داشته باشم، ولیکن هیهات یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیل الاطعمه، ولیکن هیهات هوا و هوس من را به اینجا بکشاند، اینجوری غذا بخورم. ولعل بالحجاز او بالیمامه من لا تمع له فی الغرس ولا عهد له بالشبع، شاید در او دور دست ها در حجاز در یمامه کسی باشد که نان نداشته باشد، تزمین نباشد که سیل بشود. باید نعمت سیلش راه بیفتد به همه برسد. در نامی 53 دارد. مالک یک گرفتاری در دور دست ها هست، به اندازی و گرفتاری که کنارت هست باید بهش برسد. خب چی شد؟ اینا به هم مرتبطه. اولا فنظرو، این که میگیم ترجمه نکنید، دقت کنید. به نعمت ها نه، نعمت چه خودش، نعمت خدا داده، در این که با چه کیفیت در چه زمان، اون زمانی که مردم اطاعت پذیرشون بر مبنای حق باشد بود، اون زمانی که مردم محبت داشتن اونم مبنایی دیگه. چی دیگه؟ کیفیتش رو ببینید. کیفیتش محبتی، حمایتی و عزتی، مثل پرندهی بال میگشاید برای بچه‌هاش. و فراگیر، همه جا این آب باید روان باشد. و دیگر برکتی، و سرمایه نخورن، اینها رشد افزون باشد. پس به حوف نعمت ها غرقین، پس در نعمت این روش غرق بودن. غرق نعمت یعنی به همه برسد، مردم دعوایی نداشته باشد، برکت هم داشته باشد، از سرمایه کم نشود، و بعد مردم خدا پرست باشن، حق خواه باشن. اینه غرق در نعمت، معنیش اینه. فی خضرت عیشها فکهین، و در سرسبزی زندگی نعمت شاد و خرم و شاداب و سرسنده. چرا رفاه هست آرامش نیست؟ گاهی رفاه هم نیست، اما این روش اگر باشه هم رفاه هست هم آرامش. هم فکهینن، شاداب و سرزنده، هم فی نعمتها غرقین، هم در رفاه. بله شما ببینید حضرت رسول چنین میخواهد. خدا نعمت داده، اما مردم شما محبت مبنایی داشته باشید، اطاعت بر مبنای حق داشته باشید. از اون طرف ما هم وظیفه داریم نعمت هایی که به شما میرسانیم به عزتی، حمایتی، محبتی، فراگیر و برکتی باشد. وقت چه میشود؟ هم رفاه هم آرامش، همون چیزی که دنیا دنبالش. دنبال رفاه بعضی گیرشون آمد، به خیلی گیرشون نیامد و آرامش هم هیچکی. پس حضرت رسول دین رو آورده برای این آورده، برای نیست که تو دنیا باید دختی بکش بعد مبرنت به بهش. نه خیر، دنیا باید شاداب سرزنده در رفاه باشند. ادامه شو ببینید. قد تربعت الامور بهم فی ظل سلطان قاهر. ببینید تربعت الابل، یعنی ببینید وقتی انسان چهار زانو می نشیند مستقر می نشیند، محکم می نشیند. تربعت الابل به مکان کذای، شطور در فلان منطقه تربعت، یعنی استوار ایستاد. تربعت الامور به این فی ظل سلطان قاهر، این اموری که ما گفتیم اطاعت مبنایی، هی تکرار میکنم چون واقعا نیازمند، اطاعت مبنایی، مهربانی اون هم مبنایی، نعمتها، عزتی، حمایتی، محبتی و فراگیر و برکتی، اینها ثبات پیدا میکند، پای خودش میست محکم. فی ظل سلطان قاهر، در سایه یک سلطان قوی. سلطان اگه تو قوی هستی این کار رو بکن. مردم اطاعت پذیرشون بر مبنای حق باشن، نه بر چاپلوسی. به همه برس، عزتی هم برس، برکتی هم برس، بذار هم رفاه داشته باشن هم آرام و خوشدل باشن. این حضرت علیه السلام چه میگه در خود بیسی و عجیب است. شما به نظرتون میاد یه وقتی حضرت علیه السلام کم بیاره به یه طرف خیلی قویه، بعد یک جای نهج البلاغه داره با طرف من خیلی قوی احساس میکنم، کم میاره حضرت. از ذلیل و اندی عزیز حتی آخود الحق له، ذلیل در نظر من عزیز است تا که حقشو بگیرم بهش بدم، کم دارم میارم. وقتی میگم یکی دی بدبختن، ولی قوی انتی ضعیف، قوی برای من به نظر من ضعیفه، حتی آخود الحق همه تا حق رو ازش بگیرم. یا اینجا از دلیل انتی قوی وزی دارینه، این قویه، احساس میکند داخل چه کنه، داخل بار سنگین رو حضرت احساس میکند. سلطان قوی هستی، این مسائلی که گفتیم این رو اجرا کن، تثبیتش کن. خب اگر سلطان این کار رو بکند، از اون طرف چه اتفاقی میفتد؟ مردم هم احساسی میکنن که این سلطان به داره بهشون پناه میده، هیچ وقت علیه پناهگاه خودشون اقدام نمی کنند. و آبت هم الحال، این حالت پناه میدهد مردم را الی کنف عز غالب، به همون جهت این سلطانی که عزت دارد و غلبه دارد. سلطان تو شروع کن اینجوری نعمت به مردم بده، اگه مردم تو رو پناهگاه خود ندیدن. و تفت الامور علیهم فی ذرا و ملک ثابت. ببینید یک سخنی ازت داره، اون رو من میخوام بیارم در توضیح این قسمت. در حکمت دیویست دارد در تعتفن دنیا علینا بعد شماسها اتفت ضروس علا ولدها. بعد این آیه رو خوندن، نورید و انمون نهل الازین از توسف. فهمت ببینید این دنیا مثل اسب چموش است، مثل یک شطور چموش. حالا من توضیح بیشتر بدم. یک ناقه وقتی شیرشو میدوشن، چند باری که میدوشن بعد میبینه که برای بچهش نمیمونه، شیر یک لگدی میزند به شیر دوش، پدر طرف در میاد. برای دنیا همینطوریه، دنیا رو چاپیدن چاپیدن، بعد خود دنیا یک لگدی میزند به چپاولگرها، بعد بر میگرده طرف ما. نه تعتفن نه دنیا علینا، دنیا بر میگرده طرف ما. بعد شما سا بعد از اینکه یک چموشی بکند، مطفى الضروس علی ولدها، آنگونه که این ناقهی که شیرش دوشیدن چموشی کرد برگشت به طرف بچهش. من بعد این آیه رو خوندن، نرید و انمون نعلا لذین استطعفو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما میخواهیم ملت به وزاری مستضعفین رو وارث قرار بدیم و امام قرار بدیم. اینجا داره به تعتفت الامور علیهم، دنیا بر میگرده به مردم، مردم دست از این دنیا میبرند. فی ذرا ملک ثابت، در قله یک حکومت ثابت، حکومت باید قوی باشد، ثابت باشد، مطرح باشد، دنیا بهش برگرده. یعنی جناب سلطان تو با همین مطالبی که تا حالا گفتیم تو وارد کار بشو، دنیا بهت برمیگردد. فهم حکامون علی العالمین و ملوکون فی اطراف الارضین، حالا از دنیا برگشته، همه جا شما میتونید حکومت کنید. اینها حکومت میکنن در جهانیان، ملوک میشون در سر تا سر زمین. از یک نقطه شروع بشه فراگیر میشه، همه جا میرمد. یملکون الامور، امور را مالک میشوند، الا من کان یملکها، بر کسانی که اونا مالک بودند، ملک میشن بر کسانی که ملک بودند. و یمضون الاحکام، و اجرا حکم میکنند، فی من کان یمضی حافیهم، در میان افرادی که اجرا حکم در میان آنها میکردند. برعکس میشه، حاکم بودن مجری حکم بودن، حالا شما حاکم میشید، شما مجری حکم میشید. لا تغمز لهم غنات و لا تغر لهم صفات. غنات یکی معنی قامته، یکی معنی نیزه است، هر دو جورش میشه معنا کرد. لا تغمز لهم غنات، قامت مردم خم نمیشود، از این استوار میماند. لا تغمز لهم غنات، این نیزه هایی که مردم دارن دیگه کج نمیشود، قوی هن خلاصه، چه قامت معنا کنید چه نیزه معنا کنید. ولا تغر لهم صفات، ضربه نمیخورد. صفات یکی او صفایی که ندارن، این سال صفاشون هست به هم نمیرزد. و صفات یعنی باز سنگ صاف یه سیغلی که دارن، کسی به اون ضربه نمیزند، چون این مردمی ماندگارن، کسی به اون حمله نمی کند، جرأت نمی کند. اما شما چرا غیر از اینید؟ میدونه رعایت نکرد. اگر این وضعیت رو پیش بیارید با همکاری مردم و سلطان، که مردم مقصره، دو طرف قضیه دارد، مردم و سلطان، این خوبه. الا و انکم قد نفذتم ایدیکم من حبل الطائر، هشدار، شما دستتون را از ریسمان اطاعت پاک کردید، نه که ریسمان رو راه کردید، اطاعت علی نکردید، دستتونم پاک کردید. خوب درد و خاکی از ریسمانم به دستتون نماند. خب با این وضعیت چی؟ علیه که تنها باشد به تنهایی میتونه شکونه. خود به 27 قسمتش میکنم. افسدتم علیه رأیی بالاسیان و الخذلان، من نظراتی داشتم ولی شما یاری نکردید، مخالفت کردید. حتی قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب، در حدی منو تنها گذاشتید که قریش گفت علی شجاع است اما فن جنگ نمیداند. لله ابوه، قسمشون میدهم، هل احد منهم اشد لها مراسا و اقدم فیها مقاما، کسی هست بیشتر از من و پیشتر از من جنگیده باشد، سابقه جنگی من را داشته باشد. لقد نهضت فیها و ما بلغت و ما بلغت 30 بعضی میگن 30، من وارد میدونهای جنگ شدم هنوز 30 ساله نبودم و ها انذا قد رفت و علی 60، الان سنم از 60 گذشته و می جنگم. ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، اما وقتی که اطاعت نمیشم چه نظری؟ اگر به حرفای نهج البلاغه عمل میشد همه چیز حل بود، و الان هم عمل بشود همه چیز حل میشود، مردم هم رفاه دارن هم آرامش دارند، مردم حکومت رو پناهگاه خود میدانند، حمایت میکنن، علیه حکومت بر نمیخیزند. و این حکومت علوی به تمام دنیا گسترش پیدا میکنند. چطوری امام زمان میاد حکومتشو به همه جا گسترش میده؟ چون نهج البلاغه عمل میکنند، ولی ما عمل نمیکنیم. مثلمتم حسن الله المضروب علیکم لأحکام الجاهلیه، اما شما این دژ خدایی که برای شما گذاشته شده بود شکستش دادید، رخنه درش ایجاد کردید، آسیب بهش زدید. و چی با احکام جاهلیت؟ غیر از این جاهلیت آقا، غیر از این جاهلیت که اطاعت بر مبنای چاپلوسی باشد جاهلیت است، که اختلاف باشد جاهلیت است، اگر جایی میریم که وابستگی است جاهلیت است، اگر نعمت نیست، اگر هم هست ذلت است جاهلیت است، اگر هست بره بعضی هست بره بعضی نیست جاهلیت است. شکستید شما این دژ را، شکستید با احکام جاهلیتتون. این الله سبحانه به خدای عزیز قد امتن علی جماعت هذه الامه، به این امت اسلامی منت گذاشت. فیما عقد بینهم من حبل هذه الالفه، اون موقعی که ریسمان این الفت رو بست به اونها گره زد. شما با همدیگه رو دوست داشته باشید طبق همون مبنایی که گفتیم. ببینید چه لطفی پیش می آید. التی ینتقلون فی ظلها و یعوون الی کنفها، همون الفتی که گفتیم که مردم منتقل می شدن در سایه الفت، زیر این سایه زندگی می کردن و پناه می بردن در جهت همین الفت. این الفت ظل و کنف به سلطان داده، سلطان به سوی تو می آمده، به تو پناه می گرفتند، به تو هم مهربانی میکرد، نگذاریم روزش کنن مردم. منت گذاشت خدا به نعمت لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمه، به نعمتی که هیچ مخلوقی برای نعمت قیمت نمیشناسد. اگر به اینجور نعمت قرق در نعمت مردم بشن، به این توضیحاتی که دادیم، و راحت و امنیت هم داشته باشد، آرامش هم داشته باشد، قیمت نمی خورد. اما دعواها، اختلافها، تبعیضها، چاپلوسیها، ذلتیها، این اسمش چی بذاریم؟ اسمش یک کلمه بذار جاهلیت. چرا قیمت نمی خورد؟ لأنها اخرج من کل ثمن، برای که از هر قیمتی بالاتر است. و اجل من کل خطر، خطر بر وزن شرف به معنی پرمنزلت، از هر منزلتی با عظمت تره. و اسلام آمده این رو بهتون بده، آمده بهتون نعمت و آرامش با هم بده، حریت بده، محبت بده، اطاعت بر مبنای حق پذیری بده، نه بر مبنای ترس و چاپلوسی و بلا قربانگویی. اما به حرف علی علیه السلام نکردند، نخواستن. خب به سرشون در آمد مزده در خطبه 229 که خیلی خطبه عجیبی توصیه میکنه مراجعه کنید، مطالبی دارند. سریع قسمت هایش رو ترجمه میکنم. الا فتوقعوا ما بیکون من ادبار امورکم و انقطاع وصلکم و استعمال صغارکم. مردم گفتم به کارهای بزرگ بپردازید، گفتم کوچک ها رو سر کار نیاورید، گفتم اختلاف نکنید، به حرف نکردید، حالا عواقبش را ببینید چه می شود. تکون ضربت السیف علی المؤمن اول من الدرهم فیه له. طرف میگه چاقو بکشم پول در بیارم، من میگم نون برم نون حلال در بیارم. خوبه یه وضعیت همه مرفه باشید، همه راحت و امان داشته باشید، بهتر چاقو طرفتون بکشن که پول در بیارم. و وقتی برسد یکون الموتا اعظم اجرا من الموتی. اگر فقیر باشید، محتاج باشید، بهتره، خدا رو شکر کنید، نه که پولدار باشید. پولی که از این مسیر به دست بیاد میخواید چه کنی؟ تو پولدار بشی ده نفر فقیر بشن میخواید چه کنی رو؟ بدر را تصده ولا سلطان کن. اگر چون این وضعیتی پیش آمد، بازم میگم علیه سلطان اقدام نکنید. فلغل امر یهلکو فی لحبها المؤمن و یسلم و فیاغیر المسلم. چهار تا چاپلوس زنده میمانن، شما و رفقاتو رو میکشن، از این بدتر میشود. اونجا آمار ندید، اونجا همکاری نکنید. مؤمن یقاتل فی دولت الکفر به تقیه قتال و جهاد. یو جهاد جهاد مؤمن که هست، فی دولت الحق بسه، فی دولت الباطل به تقیه. مؤمن باید جهاد کند در دولت حق علنی، در دولت باطل به تقیه. نه به من داری چه میکنی؟ تقیه رو چه معنا میکنیم؟ تقیه جهاد است اصلا. یو جهاد به تقیه این آمار نده، نشناسند. آمار نداشت کیجه طلب تصمیم نمیتونه بگیره. در همین خطبه داره انما مثلی بینکم مثل سراج فی الظلمه. مثل من مثل چراغ در تاریکی است، حواستون باشد. بازم بل از من بشنوید، اگر الان اون وضعیت پیش نیامده که الحمدلله نیامده، خب بروید به سوی اصلاح، بشوید اصلاح کنید با همون مبانی که گفتیم. اگر هم خدای نکرد اون وضعیت پیش آمد، فقط با تقیه باز دوباره جهاد کنید. التقیت و دینی و دین و آبایی. امامان ما همجوری آمدن مردم رو نجات دادن، یک کاری کردن که حکومت خودش نفهمه چه خبره، نتونه تصمیم بگیره. بعد از داخل باشید. از قسمت های عجیب نهج البلاغه این بود، یه جنبندی. آقا دقت کنید، نه به نعمت، به جایگاه نعمت، به زمانش، به کیفیتش که توضیح دادیم. اون هیچ کی زورش به شما نمیرسد. کشور راحت، در رفاه، در آرامش، غرق نعمت و همه جا منتقل میشود، همه جا شکوفایی میشود، همه دنیا که امام زمان همین کار را میکند. و در یک کلمه همش در همین نهج البلاغه است و گفته شده. بترسیم از این که نهج البلاغه در قفسه باشد نه در جامعه. اینجای بدبختی ها شروع می شود. و السلام علیکم و رحمت الله.